از شما خواهش کنم اون بخشی که حضرت عالی در معیت ایشون بودید، کنار ایشون بودید، برامون لطف کنید نکاتی رو که فکر میکنید کمتر گفته شده مطرح بفرمایید. الو آقای برجی، من صدای شما رو ندارم. الو
دارید الان؟ الو،
بله، الان صدای شما هم.
آها، ببخشید.
خواهش میکنم.
نه، اگه اجازه بدید یه مختصری از جایی که رفتی و میکرد، بعد انشالله تو من یکی دو روز میخوام بمونم همدان.
انشالله
یه مختصری انشالله قولش صد درصد بهتون میدم که چیز بکنم.
زنده میشه
فعلا الان حالا کاری که چیز بودش انجام دارید.
ما در خدمت شما هستیم.
آقای طالب زاده، خب از طب شخصیت هایی بود که به شدت رسانه رو میشناخت، به شدت رسانه رو میشناخت و همین شناخت رسانه باعث میشد که بتونه خیلی خوب تحلیل کنه مسائل جامعه ای رو. مثلا من یک مثالی به شما بزنم، مثلا ساعت 25 که در ارتباط به جامعه امریکا نادر سال شده، زمانی که سالهای حدود دهی 70 ساخت، اوائل حدود 70 ساخت با سید آبینی.
بله.
ایشون تو ساعت 25 تحلیل میکن جامعه امریکا رو و بگه که این جامعه یک جامعه ایه که از درون میپاشه، این جامعه جامعه ایه که نمیتونه خودش کنترل بکنه و اون قضایی های اتفاقاتی که لس آنجلس افتاد و یه سری کشته شدن و یک ماه شهر شروع بود، اینو نادر 10 سال قبل از اینکه این اتفاق بیفته رو اینو توی چیز توی اون ساعت 25 نادر تحلیل میکنه، این اتفاق میفته توی این جامعه. خب ببینید، خب یه آدم با این شخصیت، با این دیدگاه، حالا از یک جایی شروع میکنه که من اینو چند روز پیش یه دوستان میگفتن، گفتم که کسایی که زندگی میکنن، که 40 سال زندگی میکنن، کار میکنن که به یه جایی برسن که مثلا بعدش بتونن باید زندگی بکنن. نادر سالزاده توی 17 سالگی به جایی رسیده بود که راحت زندگی میکرد، همه چی در اختیارش بود، همه چی داشت، هیچ مشکلی هم نداشت، ولی یک روح جستجوگری که به عنوان مثال نادر طالب زاده 3 ماه 4 ماه کل ایتالیا رو با موتور میگرده. بهش گفتم تو 18 سالی مثلا دنبال چی میگشتی تو ایتالیا؟ ببین اصلا یه خودم رو نمیدونم دنبال چی میگردم، ولی یه چیزی رو خواستم پیدا بکنم که بتونم در کنارش به آرامشی برسم. نادر و آقا مرتضی اینو که شخصیت امام دیدن، توجه میکنید نادر طالب زاده که شخصیت امام میگه که من آروم گرفتم. خب این نادر شروع، یعنی همزمان با سینماریس رکس آبادان میاد نادر ایران و چیز و حالا راهنمایی ها و اون تظاهرات فیلم میگیره. نادر میگه که من به محضی که اومدم ایران و با این موج مواجه شدم و دیدم این حرکت مردم ها، گفتم این یک اتفاقیه که من چندین سال دنبالشم و اون اتفاقه رو یک کسی داره رهبری میکنه که من دقیقا دنبال این آدمم، دنبال این آدم بودم، پیداش نمیکردم و اینو تو شخصیت ما میبینه و تو حرکتی که داره انجام میده. خب اولین حرکتی که باعث شد نادر حضور فعال داشته باشه جنگ. نادر توی قضایای اون حقی عراق شوش دانیان فیلم های خیلی خوبی گرفته. یک فیلم بسیار عالی از جزیره مجنون گرفته، اون جاده سید و شهده رو بذاشن میتونم. توی جنگ نادر به یک چیزهایی رسید و این یک خمیرمایه شد برای نادر برای کارهای بعدیش که بعد از جنگ اتفاق افتاد. که خب ما اوج کار نادر رو که با هم کاری که با هم انجام دادی و من دارم خدمتتون عرض کنم، توی بوسنین مثلا توی خندر شقایق.
بله.
خب قبلش نادر ساعت 25 کار کرده بود با شهید آبینی، بعد که اتفاقات بوسنی افتاد ما رفتیم سفر بوسنی. نادر طالبزاده توی سفر بوسنی توی خندر شقایق برای اولین بار اومد از یک شیوه فیلم برداری استفاده کرد به اسم استدیکم که اصلا تو ایران نبود. 5-6 سال بعد توی ایران اومد، خودش از امریکا آورده بود اون وسیله رو. آقا مرتضی آبینی میگفتش که بهترین شکلی که من فکر میکردم استدیکم که توی سینما به کار میره، توی سینمای هالیوود به کار میره، توی مستند میتونست استفاده بشه و درست جا بیفته، کاری بود که نادر توی چیز کرد توی خنجر شقایق. اینو به جهت تکنیکی دارم میگم الان خدمتتون. من تکنیک نادر رو دارم میگم که چی باعث شد که نادر یک مستندساز برجسته بشه، مثلا که یه استراتژی راست برجسته بشه توی افق نو، توی اون برای اون جشنواره عمار کران. توی بوسنی نادر یک شیوه روایتگری جدید رو توی مستند آورد و توی خنجر شقایق ما میبینیم در قسمت خنجر شقایق از اون اولی که شروع میشه با یه نخ تصویری که از توی هواپیما که ما داریم میایم به طرف بوسنی، میایم به طرف زاگرب و بعد بیایم بوسنی، از اونجا یک نخ تصویری رو شروع میکنه، این دونه دونه تصویرها رو میندازه تو این نخ و بعد کاملا میدونه کجا باید این نخ تصویرها تموم بکنه. اینو نادر حالا توی ساعت 25 یه نوع بود، ولی توی چیزی خنجر شقایق نادر کاملا اینو پیاده کرد. یعنی سال 72 نادر اون چیزی که توی سینمای مستند باید انجام میداد رو به قول معروف اون پای ریزی اون مستند چیزو گذاشت، مستندی که آقا مرتضی میگفت مستند اشراق، و نادر به یه شکلی دیگه این مستند رو توی چیز نشون داد. چیزی که نادر از بقیه حالا کسای دیگه که بودن حالا چیز میکنه متمایز میکنه اینه که نادر یه هوش خیلی یه هوش خیلی بالای برخوردار بود. یعنی مثال میزنم جنگ کوزوو، نادر سال 72 که ما رفتیم چیز رفتیم بوسنی اونجا اومدیم کوزوو، نادر قبل از اینکه بیام کوزوو گفتش که ببین یک منطقه هست سربستان که یک منطقه خودمختار کوزوو، برید اونجا. اومدیم ما سربستان، اومدیم کوزوو، اونجا نادر که صد درصد اتفاقی که توی بوسنی میفته توی همین چیزم میافته، کوزوو هم میافته، دلایل خودش رو میآورد. 15 سال بعد همون اتفاق توی کوزوو افتاد. نادر اینو سال 72 یعنی 10-12 سال قبل از اینکه توی کوزوو یک اتفاقی بیفته توی فیلمه که از کجا بود چیز کردیم سال 72 زمستان 72 توی اونجا نادر چیز میکنه، چون فیلم میگه که این اتفاق میفته به این دلایل به این دلایل به این دلایل. بعد میاد یه خانواده شیعه رو اونجا نادر، چون من کجا برو وقتی که حمله کردن دیگه ناتو حمله کرد و بعد سربا حمله کردن قتلام کردن، اولین سفر با نادر رفت و بعد اون چیزی که من بعد 12 سال رفتم توی کوزوو جنگ کوزوو رو فیلم گرفتم. دقیقا مثلا نازه گفت ببین همه یه خانواده شیعه هست، ولی دیگه من به قول میگم یه روز میان تو این شهر مثلا پریزن صدای اشهد ان علی ان ولی الله از این مثلا گلدسته مسجد میشنم. من 12 سال بعد رفتم همون صدا رو فیلم گرفتم. ببینید کسی که با این هوش میاد یک کاری انجام میده پس میتونه خیلی مثمر باشه توی خیلی جاهای دیگه. خب نادر نشون داد که یه چنین اتفاقی رو میتونه رقم بزنه با اون جریان صهیونیزمی که نادر شروع کرد و کسی توی رسانه رو به خصوص توی رسانه میگفت ما تا رسانه نداشته باشیم نمیتونیم توی دنیا کار بکنیم، نمیتونیم حرف انقلاب اسلامی بزنیم. خیلی ها نفهمیدن نادر چی، هنوز هم نمیدونن نادر چی گفت. الان لغلغه زبون دارن میدونن، الان دارن ببخشید حالا وقتی که ایران اینجوریه دیگه یکی پوت میکنه دیگه، بعدن حالا خیلی ها میان مدعی خیلی چیزا میشه. حرف نادری بود که آقا رسانه رو ما باید تغییر کنیم، و تا اونجایی که در توانش بود رفت جلو، تا اونجایی که میتونست، تا اونجایی که تیغش میبوری، تا اونجایی که میتونست فریاد بزنه، خیلی کار شکنی کرده. این کسای من هم که ختم سخنرانی کردن که ما برشان بودن که مثلا آقای مثلا وزیر فلان شما چی میگید مثلا نادر این طرحو داشت؟ ما سه مرتبه اومده پیش خودشون گفتیم آقا نادر میگه که اونا چرا امریکایی توی ایران باید دفع خبرنگار داشته باشن، چرا ما نباید داشته باشیم اونجا؟ بعد ما گفتن خب ما نمیتونی کسی انجام بفرستیم. نادر گفت من 20 شاگردی که توی ایران بهشون درس دادم الان توی امریکا، من همینا رو میتونم اونجا چیز بکنم. میدونی میخوام دنبال چی بود نادر؟ دنبال یک رسانه قوی جهانی بود، و اینو توی نخبه ها اومد نادر این اتفاق انجام شد. نادر با شخصیت های بسیار زیادی توی دنیا ارتباط داشت. تو سه تا کنفرانس افق نوعی که نادر برگزار کرد ما دیدیم شخصیت های آورد نادر توی اون کنفرانس در علی سیکیونی توی تهران جمع کرد که بی نظیر بود. من فکر میکنم که تابالی یک مجموعه نتونسته این کاری بکنه، یک مجموعه وزارت خارجه نتونسته این کاری، وزارت خارجه ما با چند هزار پرسنل کاری که نادر طالب انجام داد توی کنفرانس افق نو نتونستن انجام بدن، نمیتونن انجام بدن. نادر با تیپ بزرگی از اساتید دانشگاه توی دنیا چیز بود، با تیپی از هنرمندای بزرگ توی دنیا نادر ارتباط داشت. بعد وقت ببینید تو اروپا با شما چیز ندارم، من با نادر ایتالیا رفتم، با نادر فرانسه رفتم کار کردم، اونجا اینجوری نیست که شما تو ایران نیست که تعارف بکنه با شما. ببینه شما ثبات ندیده اصلا باید صحبت نمی کنه. ببینه شما نمیدونیم سوالی که داری میکنی فقط یک خبرنگاری هستی که یه سری سوال رو مطرح کردن و سطح هم داری مشاهده داری مطرح بکنیم، اصلا با 10 دقیقه هم نمیتونی صحبت بکنیم. ما تو دانشگاه ناب یک هفته تو دانشگاه ناب بزا چون چوخ میزدیم. فقط یک روز نادر توی یک میزه گردی بود، نادر اونجا صحبت کرد، دیگه اساتید نادر بینه میکردن چون میگفتن این کسیه که ما باهاش صحبت بکنیم میتونیم ما حرفامون رو بزنیم، یعنی کسی رو گیر آورده بودن که میتونن حرفاشون رو بزنن و نادر میتونه اینها رو به چالش بکشه و اونها رو دوست دارن به چالش کشیده بشن. استاد توی مثلا چیز ایران نیست که تو سوال بکنی یا رو چه میدونم نه دانشجو چیز داره سوال بکنه که نه سرت نمرش فلان بده، نه استاد اینقدر استاده که بتونه مثلا اون با گرامر به چالش بکشی. اونجا اصلا طرف یک کسی رو که به چالش بکشه اونو میاره، اونو قبول میکنه، با اون ارتباط میگیره. ناظر یک چنین آدمی بود، آدم تو کیپ های مختلف رو به چالش میکشید، حتی هم میشنست که دوتا هنرمند گرفته تا اینا رو به چالش میکشید، جامعهش رو به چالش میکشید، یک جامعه شناس رو به چالش میکشید، یک دانشگاه هم آدم ها رو به چالش میکشید، یک باستان شناس هم آدم توی چیزی رو به چالش میکشید. خب این یک آدم یکی با این چیز خب با اینو میدونستید دادم میزدید خب آقا مثلا حرفمون چی بود؟ ما گفتیم که آقای ارشاد، آقای طالبزاده دستال داده این شیطت رو توی باغ فردوس دانشکده ارشاد اینجا داره چیه؟ دانشجو پرورش میده، اینجا داره آدم پرورش میده، اینجا داره مستندسان درست میکنه، اینجا بچه تلویزیون المنار رو مادن اینجا دوره دیدن، بچه هفته مادن اینجا دوره دیدن. چرا باغ فردوس هم نادر گرفتیم؟ نادر که اینجا داشت سالی 100 نفر چیز میداد، اینجا آموزش میداد 100 نفری که خیلی هاشون الان تو اروپا میکنن کار میکنن، اینجا بساشون چیزی فرام نشد رفتن. چرا اینجا نداشون نادر کار بکنه؟ چرا نادر رو محدود کردیم؟ و بعدش یه اتفاقاتی خوبی افتاد که اون چیز اون جشنواره عمار یک از چیزایی بود که خب نادر ترش داد شبکه افاقی چیز بود که نادر پشتش وایساد و اون کارهایی که تو شبکه افاق کرد که حالا انشالله توی مراسمی که واسهش دارن فردا برگزار میشه انشالله توی همون تنه دار اونجا یک بخش هایی از کارهایی که نادر کرده رو اونجا شاید دوستان بگن، ما هم ایشالله خدا کلام رو در دهان ما بذاره، چیزی رو بذاره در قلب ما که ما بتونیم چیزی که بالاخره نادر 60 سال به زحمت کشید و دید یه چیزایش رو و ندید یه چیزایش رو نذاشتن بدید. من در خدمت شما
انشاءالله. خیلی متشکرم، انشاءالله فردا توفیق داشته باشین در منظر حضرت عالی و سایر دوستان باشین. بزرگواری فرمودید، بسیار ممنونم، براتون آرزوی توفیق دارم. فرمایشی نداری؟
قربان شما،
زنده باشید، دعامو بفرمایید، خدا نگهدارت.
اتفاقا الان من توی امامزاده صالح هستم توی تجلی،
زنده باشید، دعامون بفرمایید، قبول باشه انشاءالله.
گفتم میخوام برم نماز بخونم، گفتم اول صحبت کنم بعد برم نماز بخونم.
سلامت باشید، شما خیلی بزرگواری فرمودید، ممنونم ازتون، خدا نگهدارتون.
خدا بهتون باشه.